نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و ماسه.
سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه‌های خرد و سرمایه‌های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
ظریف زعفرانی، ای سبز نوای آسمانی، ای با تو سرود خسروانی، ای مرغ که خوب من قناری، ای مرغ که خوب من قناری. ردای سبز آباز، هر چشم تو کهکشانی از راز، رازی همه آرزوی پرواز، پرواز به اوج ماندگاری. در آن شب شوم بی ترابانه ماندی تو بدون آب و دامانه، شب باغ تو چه کرد در زمانه، آه از شب و آن سیاه تاری. تو بوته عوض شکستی، هنگام سفر قفص شکستی، نیناوله خوش نفس شکستی، ای در نفس تو عشق جاوری، ای در نفس تو عشق جاوری. در آینه های صبح زرتار چشم تو همیشه بود بیدار، برخیز خواب مرگ و بردار، سرپوش ز درد بیقراری. افسوس که از فریب تقدیر سر وقت تو دیر آمدم دیر، اکنون من و این فضای دلگیر، اکنون من و داغ شب صبوریم. تو بوته عوض شکستی، هنگام سفر قفص شکستی، ای ناله خوش نفس شکستی، ای در نفس تو عشق جاوری، ای در نفس تو عشق جاوری. در آینه های صبح زرتار چشم تو همیشه بود بیدار، برخیز خواب مرگ و بردار، سرپوش ز درد بیقراری. دل بیگی تو اگر نشست در خون، دارد غم تو که چون کند چون، یاد تو مگر به چاره اکنون، این غم کده را کند بهاری. باز آوی و کرشمه ای دگر کن، لازم به تو ناز بیشتر کن، من بی تو شبم شبم سرد کن، ای مرغ که خوب من قناری، ای مرغ که خوب من قناری. ای حجم ظریف زعفرانی، ای سبز نوای آسمانی، ای با تو سرود خسروانی، ای مرغ که خوب من قناری، ای مرغ که خوب من قناری.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها. احسان رولاپور هستم، اینجا شبکیه رادیویی سلامت و حدود 60 دقیقه با برنامه زندگی سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. سپهر دانش تنها برنامه کاملا تخصصی برای همکاران دندانپزشک، دانشجویان دندانپزشکی و حتی متخصصین حوزه‌های مرتبط با درمان‌های دندانپزشکی است. امشب قرار هست یکی از موضوعات پرکاربرد هم برای همکاران که خیلی براشون جذاب هست این دست درمان‌ها رو انجام بدن و هم برای مراجعه کنندگان که تقاضامند این نوع از درمان‌ها هستن خواهد بود. گام‌های ابتدایی برای انجام درمان ایمپلنت. میهمان امشب ما برای گفتگو و طرح سوال امشب یکی از چهره‌هایی است که قطعاً نامش برای شما آشناست. جناب دکتر مصطفی عالم، جراح دندانپزشک، متخصص جراحی دهان، فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. همچنین امشب قرار هست که استاد عزیزمون جناب دکتر رضا بیرنگ برای ما در بخش کنکاش نکاتی رو مرور بکنن. اون بخش رو هم حتما با هم دیگه شنونده خواهیم بود و کنکاش یکی از بخش‌هایی است که با استقبال شما عزیزان حتی مخاطبین عمومی برنامه سپهر دانش مواجه شد. راه ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون قطعا میدونین، اما یادآوری میکنم شماره پیامکی 3102 در اختیار شماست تا سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنین. همچنین پاسخ سوال امشب رو بعد از اینکه استاد عزیز مطرح کردن برای ما از همین طریق ارسال بکنین و اگر صرفا شنونده ما هستین 3102 راهی هست تا به ما قوت قلب بدین. اسم و شهرتون رو برای ما ارسال کنین. دقیقه رسمن سپهر دانش امشب رو شروع میکنیم. همونطور که عرض کردم میهمان امشب ما استاد ارجمند جناب دکتر مصطفی عالم، یکی از چهرهای واقعا جذاب حوزه جراحی، نه از بابت اینکه اکثر متخصصای ما کار دستشون خیلی خوبه، از بابت آموزش دادن و معلم خوبی هستن. این رو حداقل شخص خودم بارها و بارها به استاد عزیز گفتم و خوشحالم از اینکه امشب در کنار ما هستن. آقای تو سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت تو احسان عزیز، دوست بزرگوارم، برادر عزیزم و همینطور خدمت همه شنونده های خوب رادیو سلامت. خیلی خیلی خوشحالم که یه شب دیگه در کنار همدیگه هستیم با یه موضوع چالشی، جذاب و البته کاربردی.
سلامت باشین. منم واقعا همونطور که عرض کردم کاملا حس خوب و رضایتی دارم. همه ما بالاخره از کارهای روزمره اومدیم، قرار هست یه بحث تخصصی بکنیم و برای من خیلی جذابه که یک مهمانی داشته باشیم اینجا که بتونیم بحث‌های چالشی رو در حوزه درمان‌های ایمپلنتی حتی در گام‌های ابتدایی با اون مطرح بکنیم. اما قبل از این که وارد زد و خورد کلامی بشیم با هم دیگه، اگه موافق باشیم به رسم همیشگی سوالی که برای مخاطبین در نظر گرفتین رو مطرح بفرمایید تا بریم سراغ ادامه ماجرا.
با افتخار. شاید احسان جان برای هر کدوم از شنونده‌های ما این پرسش ذهنی مطرح باشه که تو بین همه این عوامل تأثیرگذار در دستیابی به یک درمان ایمپلنت موفق کدومش پررنگ‌تره، کدومش مهمتره، به کدومش بیشتر توجه بکنه. معطوف به همین نکته‌ای که عرض کردم سوال برنامه امشب رو با همدیگه خواهیم شنید. کدوم یک از عوامل زیر در موفقیت درمان ایمپلنت تأثیر کمتری داره؟ گزینه اول، عوامل وابسته به بیمار مثل رعایت بهداشت، مثل بیماری هایی که می تواند بهش مبتلا باشد. ب، عوامل وابسته به پزشک مثل تبحرش، مثل دقتش، مثل ظرافتش. و گزینه جیم، برند ایمپلنت، چیزی که در نگاه اول همه دنبالش.
خیلی به نظرم سوال هم سوال چالشی هست. هر کسی از ذهن خودش میتونه به این سوال پاسخ بده، اما در نهایت به پاسخ این سوال هم میپردازیم. 30102 در اختیار شماست تا پیامکاتون رو ارسال بکنید. موضوع امشب رو یه مقدار جزئی‌تر واردش بشم و بعدش میریم سراغ گفتگو. اصل ماجرای امشب رو، لب کلام رو که چالشی بودن بحث درمان ایمپلنتیس رو با سوال امشب متوجه شدیم. اما چرا گفتیم گام‌های ابتدایی درمان ایمپلنت؟ به خاطر اینکه برای هر درمان موفقی شروعش مهمترین قدمه. برای انجام هر کاری اولین قدم مهمترین قدمه. امشب قراره به این بپردازیم که اگه قراره یک درمان ایمپلنتی انجام بدیم که هم بیمار راضی باشه، هم درمانگر راضی باشه و هم اون بیمار با اعتمادی که با ما میکنه بیمار جدید به ما اضافه بکنه، چه باید بکنیم؟ چالشی به خاطر اینکه یک جراح و یک پروستودنتیست قراره که در رابطه با ایمپلنت با هم دیگه صحبت بکنن. بریم سراغ گفتگوی امشب بدون فوت وقت. قطعا از همین الان میدونیم که وقت کم میاره. استاد عزیز، نکته اصلی که در ذهن همه ما باید شکل بگیره همطور که عرض کردم اینه که خب وقتی بیماری به ما مراجعه میکنه، اذعان میکنه که من یک بیدندانی دارم و میخوام در این ناحیه بیدندانی مثلا چهار بالا راست رو از دست داده و میخوام در اینجا یک درمان ایمپلنتی بگیرم، دیدش از درمان ایمپلنتی همون چیزی است که مثلا پسر خاله‌اش درمان ایمپلنتی انجام داده، بعضا هم دیدهای اشتباهی داره، مثلا لامینیت ایمپلنتو خیلی قاطی میکنن. برای ما دندان پزشکا چیز عجیبیه، ولی برای یک فردی که اصلا براش مهم هم نیست که لامینیت ایمپلنت فرقش چیه، گاهی اوقات این دو تا رو به جای همدیگه به کار میبرن. ما به عنوان درمانگر وقتی یک بیماری که تقاضامند درمان ایمپلنتی است، حتی یک کیس ساده تک بادی مراجعه میکنه، در نگاه اول باید به چه چیزهایی بپردازیم قبل از اینکه درمان رو شروع بکنیم؟
بله، باید موافقم احسان جان از این بابت که درمان ایمپلنت دو تا رکن اساسی داره. رکن اولش، مرحله اولش با یک گام جراحی آغاز میشه و در نهایت یک پروتزیست، یک یا یک درمانگری که داره کار پروتز رو انجام میده، در واقع تحویل پروتز متکی بر ایمپلنت رو به اتمام میرسونه و اینجوری درمان تمام میشه. بنابراین فارغ از این که چه شخصی داره این درمان رو انجام میده، ما یه گام جراحی داریم یه گام پروتزی داریم. اگر دوتا گام رو داره یک درمانگر انجام میده، در ابتدا اون وجه جراحش داره کار رو انجام میده و در انتها اون وجه پروتزیستش داره کار رو انجام میده. با این که من جراح هستم و این ور میز نشستم، اما قبول دارم احسان جان که درمان ایمپلنت یه درمان پروتزیه که البته یه مرحله جراحی هم داره. یعنی باید بپذیریم که در نهایت اگر خودم رو بذارم جای بیمار نیومده که از من یک فلز داخل استخوان تحویل بگیره، اومده اون پروتز خوشگل کارآمد رو در نهایت در داخل دهانش ببینه، اون چیزی که در نهایت دندانهای دست رفته رو براش بازسازی کرده، بهش برگردونده، چیزی که از دست رفته رو بهش برگردونده.
اینجا اگه موافقی من یه ورودی به صحبت‌ها داشته باشم. ببینید، از دید کلی این جمله خیلی درسته. یعنی وقتی که ما از یک درمانگر میپرسیم که چه میخوایی بکنی، ابتدا باید پایان درمان رو ببینه. مثلا قرار است یه ترمیم ساده رو انجام بده، باید بدونه در نهایت فرم این ترمیم به چه صورته، بعد بر اساس اون فرمی که داره موادی که نیاز داره رو انتخاب بکنه، بعد بر اساس موادی هم که انتخاب کرده ابزاراش رو انتخاب میکنه و بعد شروع میکنه به برداشت پوسیدگی و دقیقا میاد سراغ گام ابتدایی. یعنی یه جورایی تحریزی رو از انتها به ابتدا شروع میکنیم. خودت هم به این نکته اشاره کردی که توی درمان ایمپلنتی یک درمان پروتزیست و یه جورایی از انتها به ابتدا اول تصمیم گیری میکنیم، بعد انجام دادن رو از جراحی شروع میکنیم و انجام کار ما هست. این به نظرم یه حلقه مفقود است. یعنی خیلی از جراحهای ما، حداقل خوشبختانه من این شانس رو دارم که جراحهایی که میشناسم و باهاشون حداقل گپ و گفت حرفه‌ای و آکادمیک میکنم، این دیدگاه رو قبول دارم و انجام میدن. اما یه نکته‌ای توی ذهن همه درمانگرهای عمومی که دارن کار انجام میدن هست. توی جراح وقتی قرار جراحی رو شروع بکنی، از دید پروتزی چه چیزهایی رو در ذهن متصور میشی؟ چرا؟ چون این دیگه حداقل چیزیه که من موقع جراحی باید انجام بدم، وگرنه میشه همون چیزی که خیلی از افراد از سمت من، از سمت جامعه پروتز استوری که میذارم، میگن ایمپلنتو خیلی به سمت هم زاویه پیدا کرده، گرچه که میدونم یه سری جاها مجبور بودند اون جراحا با اون شرایط کار بکنن. اما توی جراح چه چیزهایی رو مد نظرت داریم موقع جراحی فیکچر ایمپلنت؟
بذار احسان اون چیزی که میخوام آخر بگم اول بگم. ببین، من و تو به عنوان یک دندانپزشک در ابتدا که بعدش رفتیم رشته های تخصصیمون رو انتخاب کردیم، من جراح شدم تو پروتزیست شدی، طبیعتاً کارمون با حفره دهان هست. همیشه وقتی یه بیمار با ما مراجعه میکنه، اولین خواهش و التماسمون از بیمار اینه که خانم آقا لطفاً دهانتو باز کن، خیلی باز کن، که به هر حال دید و دسترسی من بهتر و بیشتر باشه. اما توی این بخش که الان داریم حرف میزنیم، اگه من دید پروتزی داشته باشم، اگر بخوام یه دندون از دست رفته رو بازسازی بکنم، اصلا یه دندون کی کار آمده؟ موقعی که یه دندون دیگه روبروش باشه دیگه و بیمار دهانش رو ببنده و این دوتا دندان با هم دیگه در تماس قرار بگیرن و حالا نقش ایفا بکنن در غذا جویدن، در ایجاد اصوات، در تکلم، در چیزهای مختلف. قبول؟ پس اتفاقا این نقطه از عالم دندان پزشکی نقطه ایه که من و توی درمانگر، چه جراح، چه پروتزیست، چه هر کسی، قبل از اینکه بخواد شروع بکنه به انجام پروسه، به جای اینکه از بیمارش بخواد خانم آقا دهانتو باز کن، باید اتفاقا بخواد که خانم آقا لطفاً دهانتون رو ببندی و من ببینم اون سیمای نهایی رو تصور بکنم که اون پروتزی که قراره در نهایت بشینه تو چه موقعیتیه. یه مثال بزنم. سالها پیش بود یکی از دوستان یک در واقع کیسی رو به من ارجاع کرده بود و درمانگر سه تا ایمپلنت رو تو ناحیه خلفی فک پایین کاشته بود و جایگذاری کرده بود. از قضا ایمپلنت ها خیلی با هم دیگه موازی بودن، از قضا اوپیجیه خیلی خوشگل بود، عکس پانورامیک خیلی زیبا بود، ایمپلنت ها خیلی با هم دیگه موازی نشسته بودن، از قضا هیچ تحلیل استخوانی در هیچ کدوم از این سه ایمپلنت مشاهده نمی‌شد. در نگاه اول من تعجب کردم که این بیمار که اینقدر همه چیش قشنگه اصلا چرا به من ارجاع شده، و بعد که نامه اون پزشک ارجاع دندان پزشک ارجاع دهنده رو خوندم، دیدم که وقتی بیمار دهانش رو میبنده 0 میلیمتر فضا برای تاج و پروتزی که باید روی ایمپلنت ها قرار بگیره وجود داشته و این از ابتدا همین بوده. یعنی احسان جان درمانگر قبل از زدن بیهستی، قبل از بریدن بافت نرم، قبل از جراحی، حتی یک لحظه بیمار رو در پوزیشن نهایی فکین ندیده که اصلا من فضایی برای پروتز ندارم، دارم چی کار میکنم، اون پیچ داخل فک، اون فلز داخل فک به چه درد بیمار قرار رو بخوره.
آفرین. در حقیقت بازم میشه همون نهایت کار رو دیدن، پایان کار قراره یک روکشی داده بشه و این روکشی که قرار داده بشه یه فضایی نیاز داره، سادش دیگه، این یک فضایی که نیاز داره باید یه حداقل عددی باشه، پس باید تصمیم گیری هامون رو که منوط به این هست که آیا فیکچرم رو ساده عمیق‌تر بگذارم یا نگذارم، آیا استخوان اجازه میده که از استخوان بردارم یا بر ندارم، چیزی که حداقل در ذهن من با توجه به صحبتایی که با هم دیگه در گذشته داشتیم شکل گرفته. اما حتی شاید از این عقبتر هم بشه پرداخت. همه میدونیم که بله یک بیماری مراجعه میکنه، باید با بیمارمون صحبت‌های خیلی مفید و موثری در رابطه با درمان داشته باشیم، انتظارات رو بدانیم، همه اینها رو میدونیم. ما امشب اختصاصی رفتیم تو گام بعدی، یعنی اون گام گفتگو محور با بیمار و شناخت بیمار رو با دکتر عالم تو جلسات قبلی وقتی یک مراجعه کننده به ما مراجعه میکنه همه رو بررسی کردیم. چرا ایمپلنت چالشی است؟ چون اگر شما در چنین شرایطی که استاد شرط دادند ایمپلنت رو قرار بدین و حالا بخواییم پروتز رو بذارین، دیگه نمیتوانیم یک پروتز ایدئال بذاریم. ولی تو توی گام بعدی اونجایی که میگیم شروع درمان این هستش که خب من از دیدگاه پروتزی فضای کمی دارم، از دیدگاه پروتزی باید ایمپلنت رو در یک بریج 4-5-6 در نظر بگیریم در سمت راست فک بالا یا راست فک پایین. میگیم که خب ما باید پایه‌ای انتهای ایمپلنت بذاریم، 4 بذاریم و 6 حداقل، 5 رو پونتیک کنیم. چرا من 4 و 6 نذارم، 4 و 5 نذارم، 6 رو پونتیک ندم؟ یعنی استخوان نداریم، خب بیمارم نمیخواد هزینه کنه. آیا فاکتور هزینه میتواند یک درمان ارجح رو به یک درمان کامپرومایز، یعنی چی؟ یعنی درمانی که حالا قابل قبول هست اگه مجبور شدیم، به درمان ارجح و ایدئال ما نیست، آیا فاکتور هزینه رو میتونیم داخل کنیم در درمان‌های اختصاصیمون به عنوان ایمپلنت یا نه؟
اصلا شهیدی یه زبان مثل قدیمی هست که میگه من هنوز انقدر پولدار نیستم که چیز ارزون بخرم. خیلی در واقع لطیفه مهمی پشتشه. در جواب مستقیم و سرراست به سوالت باید بگم که هر گونه کوتاه اومدن از اصول موضوعه ایمپلنتولوژی شاید در ظاهر منجر به کم شدن کارمون بشه، کارمون ساده تر بشه، بیمار هزینه کمتر بپردازه، اما اصولاً هر جایی از عالم دندان پزشکی به خصوص جایی که توش پروتز وجود داره اینجوری نیستش که شما یه درمان انجام بدی و بیمار دیگه نبینی. یعنی بیمار میدونه که من این پروتز رو، این درمان رو از جناب آقای دکتر احسان روح‌الله‌پور دریافت کردم، از جناب آقای دکتر مصطفی عالم دریافت کردم. فردا روزی براش اشکال و ایراد به وجود بیاد، ما هم قانونی هم اخلاقی هم شرعی هم همه چیزی ما مسئولشیم و بایستی اون کار رو در واقع رفع رجوع بکنیم. اگر هر گونه کوتاه اومدن چه به دلیل ساده تر کردن کار و تنبلی خودمون باشه، چه به دلیل کمتر کردن هزینه های بیمار باشه، مطمئن باشید اگر به اصول موضوعی ایمپلنتولوژی خدشه‌ای وارد بکنه در نهایت ما مجبور هستیم چندین برابر بیشتر کار بکنیم، چندین برابر بیمار بیشتر هزینه بکنه تا دوباره این قضیه جبران بشه. یادمون باشه ایمپلنت و بازسازی دندان ها چیزی نیستش که بیمار ماهی یه بار ازش استفاده بکنه. در تمام مدت داره ازش استفاده میکنه و ایزان جان حتی اون موقعی که بیمار خوابه این دندان ها رو هم دیگه داره به ایمپلنت ما نیرو وارد میشه، در طول روز بارها این دندان ها به هم دیگه میخورن و به اصطلاح در اوکلوژن با هم قرار میگیرن، در تماس با هم